الهی تر می شوند، به خدا نزدیکتر می شوند. بحثی بود میان گذشتگان که از دو صفت عشق و خوف کدام بهترند. بهتر است که آدمی از خدا بترسد، خائف باشد، یا به خدا مهر ببرزد، عاشق او و محب او باشد. کدام یک بهترند؟ کدام با فضیلت ترند؟ در کسب خوف بیشتر بکوشیم یا در کسب حب بیشتر؟ اگر دو نمونه، دو مصداق بیان و برجسته اینها رو بخواهید، مولوی و غزالی. غزالی یک عارف خائف است، خوف در جان او و به تبع در نوشته های او موج می‌زند. امکان ندارد که شما نوشته های غزالی رو بخوانید و بر خود نلرزید و در مقابل خداوند احساس کوچکی و خوف نکنید. از آن طرف امکان ندارد که شما نوشته های مولوی اشعار پرجوش، پرخروش، پرحرارت، پرحلاوت او رو و سرشار از چالاکی و عشق او رو بخوانید و جان شما و کام شما از ذوق عشق معطر و شیرین نشود. ممکن نیست این هر دو چنان در این دو واقعه، در این دو امر عظیم قوته‌ور بودن که حتی از ورای قرنها حجاب آثار خود رو، حرارت خود رو به خوانندگان خود منتقل می کنن. یکی یک عارف عاشق و دیگری یک عارف خائف. هر دو بندگان بزرگ خداوند، هر دو از قهرمانان مکتب دینوردی، هر دو از پیروان راستین مکتب انبیا و پیامبر بزرگوار اسلام و هر دو برای ما الگو. اما این سوال در این حال در جای خود سوال عظیم و قابل تأملی است که آدمی به صفت خوف آدمی تر می شود، عارف تر می شود، یا به صفت عشق؟ آن کدام است که فصل مقدم و اصل مشخص و مکمل وجود یک عارف است؟ این بحث رو داشتن، مولوی با ابیاتی که دارد به ما میگوید که کدام جانب رو میگیرد. میگوید که عشق زوصاف خدای بینیاز، عاشقی بر غیر او باشد مجاز. عشق وصف بنده است، عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای فریاد او. میگوید که عشق وصف خداوند است. ما میتوانیم بگوییم خدا عاشق است، حداقل احتمال می‌دهیم که این وصف برای او صادق و ممکن باشد. خدای عاشق، اگر کلمه عشق رو نمی‌پسندید، خدای محب. در قرآن بارها داریم که می‌گوید که خداوند چیز رو دوست دارد، بندگانی را دوست دارد. لذا صفت حب، فعل حب، محبت ورزیدن در مورد خداوند بدون تردید صادق است. اما قطعاً و مسلماً در مورد خداوند صفت خوف رو نمیتوانیم به کار ببریم. به هیچ عنوانی، با هیچ بهانه‌ای نمیتوان گفت که خداوند خائف است. نسبت به چیزی، نسبت به کسی، نسبت به حادثه‌ای معنی ندارد. اصلاً باطل است، مخالف همه اندیشه‌ها و اندیشه‌های خداشناسانه و تعلیمات انبیا است. پس عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای فردی. عاشقی، عشق، زوصاف خدای بینیاز، عاشقی بر غیر او باشد مجاز. عشق یا حب می تواند وصف خداوند باشد، اما خوف نمی تواند. ولذا با پیمودن نردبان عشق آدمی می تواند امیدوار باشد که به خداوند نزدیکتر شود. نه اینکه خوف نارواست، اما مرتبه هر یک رو باید شناخت و باید دانست که کدام برتر از دیگری می نشیند. از نظر عارفان ما، خداوند نه تنها سرشار از محبت است، بلکه سرشار از بهجت است. تعبیری که عارفان به کار می برند در مقابل در برای خداوند و در نسبت با او تعبیر بهجت است. نمیگویند خداوند لذت میبرند. کلمه لذت رو در اونجا مصرف نمی کنند. مورد استفاده قرار نمی دهند. کلمه بهجت رو به کار میبرند. که یک حالت سرشار بودن روح هست از خوشی، از خوشی ناشی از محبت. رضا خداوند رو میگویند مبتهج به ذات است. به ذات همیشه خوش است. غم در خداوند راه ندارد. خوف هم در خداوند راه ندارد. البته این یکی از افتخارات مسیحیان است که میگویند که خدا رنج برد. خدا دچار غم شد برای آدمیان. ولی قطعاً در مکتب اسلام و همچنین در یهودیت چنین اوصافی، چنین صفات و افعالی برای خداوند قابل ترک کردن نیست. این تحولات و تغییرات شخصیتی در اونجا معنا ندارند. وقتی هم که میگویند خداوند واجد بهجت است، نه به معنای لذت بردنی که معلول حوادث بیرونی است، یعنی اتفاقی میفتد و او خوشحال میشود. چون هر کس که چنین باشد در مقابل و در جای دیگر اگر اتفاقی عکس او بیفتد و ناچ می شود، رنج دیده می شود و این در شأن خداوند نیست. ولی ابتهاج حاصل از عشق در شأن خداوند است و این یکی از صفات مهمی است که این بزرگواران گفته بودند. چون به هر حال در خلقیات و در اخلاق آدمی همه مسئله این نیست که شخص خودش رو از رضایل بپیراید. یکی از نکته هایی که بر او انگشت می‌گذارند خوشخویی است. کسی که خوشخو باشد، با دیگران خوشرفتار باشد و در جمع بنشیند، بگوید و بخندد، دیگران رو شاد کند، بهجت خود رو به دیگران هم سرایت بدهد. کسی که از درون واجد ابتهاج نباشد برای دیگران هم نمیتواند ابتهاج رو به ارمغان بیاورد. گرمای کانون درونی است که بیرونیان رو هم گرم میکنند و در حرارت شریک میکنند. به نظر عرفا و خصوصا کسی چون مولوی، مهمترین بهجت و شادی و سبکی و چالاکی روح برای کسی حاصل میشود همان سبکی و شادمانی و بهجت عاشقانه است. به دلیل اینکه چنان تعلقات رو شخص رو ریخته است، چنان سبک شده است که در آستانه پرواز است و این سبکی و این پریدن است که بهجت او رو پخش می کند، دیگران رو هم در او شریک می کند. گرفتاری های درونی آدمی رو جمع می کند، منقبض می کند و این قبض معادل تاریکی است. شما این سیاه چاله ها رو شنیدید که فیزیکدان ها معتقدند که در فضا وجود داری. سیاه چاله ها همون جاهایی هستن که نور رو چنان جذب می کنن و هیچی پس نمیدن، به طور اینکه از بیرون اینا 100% تاریک دیده میشه. آدم منقبض، آدمی که دچار قبضه است، یک چنین چیزی هیچ نور پخش نمی کنه، اون سیاه چاله. عکسش درست کسانی هستند که این تشعشعات از اونها بیرون می‌ریزد و نه تنها واجد وحشت عاشقانه‌اند بلکه دیگران را هم در او شریک می‌کنند. غزل خیلی لطیفی مولانا دارد در دیوان شمس. در اونجا در واقع به زبان نیمه روشن نیمه تاریک، تعویل پذیر غیر تعویل پذیر، به تصریح به تلویح بیان می‌کند که نه تنها عشق صفت خداوند است، بلکه پا رو فراتر هم می‌گذارد که تا بگوید که عشق خود خداوند است. و این از حرف‌های نادر مولاناست در دیوان شمس. می‌گوید اما نمی‌گوید، آشکار می‌گوید اما به وجهی بر او پرده می‌افکند. بیت نخست این غزل رو نوبت گذشته برای شما خوندم. الان خوش می‌دارم که همه او رو بخوانم که با هم از او نتیجه گیری بکنیم. ابتدای این غزل این است که من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. یادتون هست که مولانا هم غلام آفتاب بود، هم غلام قمر بود، غلام نور بود، غلام بخشندگی خوشی صفت بود، غلام کرم و صفات کریمانه خورشید بود که بر پاک و پلید بی‌دریغ نور می‌ریخت و درخشش پخش می‌کرد. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو پیش من، جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم، نعره مزن جان مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دیگر می ترسم، گفت اون چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان جبلی جز که به سر هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره جان پیدا شد، در ره جان چه لطیف هست سفر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال، فیزت این خانه برو بخت ببر هیچ مگو. گفتم ای جان پدری کن، نکه این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. همه این غزل رو شما باید بارها و بارها بخوانید تا ببینید چه بدائعی، چه دقائقی، چه نکات ظریفی مولوی در این غزل نهاده است. جز کسی که یک تجربه عمیق عاشقانه داشته باشد نمیتواند این حرفها رو بگوید، این شعرها رو بزند، یک چنین خمخانه از شراب بیافریند. از همون ابتدا که سخن از نورپاشی عشق میگوید که من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، تا اونجا که میگوید که به عشق گفتم که ای عشق من از چیز دیگر میترسم، گفت اون چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. چیز دیگر از نظر مولانا یعنی همه چیز، یعنی عالی ترین چیز. میگوید که به عشق گفتم که یک چیز دیگری همچنان باقی است. عشق به من گفت یه وقتی که من آمدم هیچ چیز دیگری نمانده است، همه چیز پیش تو آمده است. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم، گفت اون چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. تا انتهای غزل که گفتم ای جان پدری کن، مگه این وصف خداست. گفتم همه حرفایی که تو میزنی گویی که داری حرف خدا رو میزنی، خدا آمده. گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو، این راز رو فاش نکن با دیگران. البته مولانا برای ما فاش کرده است. صورت ساده ای دارد این حرف و صورت خیلی عمیقی دارد این حرف. حقیقتش این است که از نظر مولوی عشق خلیفه خداوند است در این عالم، بلکه خود خداوند است به جامعه انسانی در آمده. اگر شما میخواید خلیفه او رو، جانشین او رو، نائب او رو و بلکه خود او رو در جامعه مبدل در این عالم ببینید، باید به مهر نظر بدوزید، به عشق باید نظر بدوزید. او خود خداست، او خود خداست که برخواسته، لطیف شده، انسانی شده، بر خود ما آدمیان شده و آمده و در خانه ما آدمیان نشسته است. و هر کس که از او بهره بیشتر میبرد، از خدا بهره بیشتر میبرد، در خدا بیشتر فرق میشود و نزد او حاضرتر مینشیند، و هر که از او بهره تر است، از خدا غایب تر است. این از پیام های مهم، رفیع و عالی عارفان ماست که بر زبان کسی تجربه دیده ای، عشق چشیده ای چون مولانا جاری میشود و ارزان و مجان و رایگان در اختیار ما قرار می گیرد. صفت خداوند است، عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای هر دو. عاشق عارف با ترس می تازد به پا، عاشقان پران تر از برق هوا. تفاوت بین این دو، بین خارف و عاشق، تفاوت بین راه رفتن و پریدن است. یکی می دود می رود و دیگری می پرد. سرعت این دو با یک دیگر قابل مقایسه نیست. همه این نکات توضیح می دهد که از نظر کسی چون مولانا نقش عشق در ساختن شخصیت آدمی چیست. من یه وقتی برای طبیبان یکی از بیمارستان‌های روانی در تهران تحت عنوان عشق درمانی سخن می‌گفتم که از نظر عارفان ما عاشقی درمان بسیاری از بیماری‌های روانی است. بعد از سخنرانی با بعضی از آن روان پزشکان که صحبت می کردم، اونها به من گفتن که یه فصل کوتاهی به تازگی در کتاب های روان پزشکی تحت این عنوان دایر شده است. حقیقتا نکته شنیدنی است. کشف گذشتگان ماست، امروزیان هم البته به آن می رسند یا رسیدند و اهمیت اون رو رفته رفته بهتر کشف و درک می کنند. در روایات هست که لا خیر فی من لا یعلک و لا یعلک، خیری نیست در آدمی که نه انس می گیرد و نه دیگران می توانند با او انس بگیرند. خاصیتی نیست چنین آدمی آدم نیست اصلا. کسی که نمی تواند بجوشد و دیگران هم با او نمی توانند بجوشد، شخص خشک و یخ و نچس به اصطلاح ما، لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف. اما گفته بودم و اکنون هم دنبال همین بحث رو میگیرم که مهمترین کاری که یک عاشق میکند این است که خود رو فانی میکند و بر سرکشی های خود پیروز میآید، غلبه میکند و این تواضع ذاتی سرچشمه همه فضائل بعدی است. آدمی وقتی که استکبار ورزید دچار بدترین رذیلت ها می شود و وقتی که تواضع ورزید راه به سوی بیشترین و بهترین فضیلت ها باز می کند. مولوی تحلیل خوبی دارد در مقایسه بین شیطان و آدم. می گوید که لغزش آدم از شهوت بود. شهوت به معنای کلی کلمه، یعنی از امیال نفسانی. دنبال چیزی رفت، میوه درختی رفت که بخورد. او رو نهی کرده بودند اما نتوانست بر تمایل خود پیروز بیاد و بالاخره اون میوه رو خورد. اما لغزش شیطان از جنس شهوت نبود، از جنس سرکشی و حب جاه بود. این دوتا با هم خیلی فرق دارن. زلت آدم ز شهوت بود و با وان ابلیس از تکبر بود و جاه، زان سبب این زود استغفار کرد وان لعین از توبه استغفار کرد. شاخ و برگ این ریاست را اگر بازگویم دفتری خواهد بکرد. حقیقتا اینطوریست. میگوید که هر دو نغزیدن، اما یکی به عذاب ابدی گرفتار اومد تا قیام قیامت شیطان و ابلیس و لعین و مطرود و درمانده شد، ولی دیگری توفیق توبه یافت. برای اینکه جنس لغزش اینها با هم فرق داشت، جنس لغزش اون پرتگاه هایی که در اون پرت شدن متفاوت بود. زلزت آدم ز شهوت بود و با وان ابلیس از تکبر بود و جا، زین سبب این زود استغفار کرد وان لعین از توبه استکبار کرد. شاخ و برگ این ریاست را اگر بازگویم دفتری خواهد دیگر. یک کتاب مستقل باید بنویسم تا توضیح بدهم که این سرکشی، این جاه طلبی، این کبر، این خودپسندی چه به روز آدمی می آورد. اون رو با خدا در میان بذارم، با خدا در میان. وقت مهمترین نقشی که عاشقی دارد همین پیروز آمدن و غلبه کردن بر سرکشی خویشتن است. برای اینکه شخص عاشق وقتی که عشق واقعی باشد و نه عشقهای دروغین، حقیقتاً چیزی از خود او باقی نمیماند. همه چیز، یعنی معشوق به جای او مینشیند. بهترین راه برای تواضع تمرین مهرورزی است. تمرین مهرورزی. مهرورزی غیر از استخدام است، غیر از خواستن دیگران به خاطر مقاصد خویشتن است. کاملاً فرق دارد. خواستن دیگری به خاطر دیگری است، نه خواستن دیگری به خاطر خود، نه رفتن به سوی دیگران برای بهره جستن از اونها. کاملا این دو تا با هم فرق داره. عاشقی دیگر مداری است نه خود مداری، و اون کسی که هنوز در دایره خود مداری است نمیتواند نام عاشقی و مهربانی رو ببرد. بهترین راه تواصل و غلبه کردن بر سرکشی های نفس مهربانی است. مولوی حتی یک بحث زبانی هم در اینجا می کند، بحث زبانی که بعدها شما می بینید که در نزد بعضی از فیلسوفان زبان جدید هم یافت می شود. می گوید که نه هر جا یک فعل گرامری داریم به معنای یک فعل واقعی است، یعنی عملی است که شخص می کند. گاهی در زنده جمله فعلی می آید که اهل سرفنه و اهل دستور زبان و گرامر می گوید یعنی فعل است، اما وقتی که به واقعیت مراجعه میکنید اون فعل نیست، فاعلیتی در کار نیست، عملی صورت نگرفته است. مثال میزنه، میگه مثل این میماند که ما میگوییم که حسن مرد. شما از یک نفر اهل دستور زبان بپرسید میگوید که حسن فاعل و مرد هم فعل. ولی چه فاعلی چه فعلی؟ اصلا فاعل چه؟ کو چنان مقهور شد فاعلی ها جمله از او دور شد. کدام فاعل؟ اصلا در اولا که فعلی انجام نداده، مردن یه کاری نیست که آدم بکنه، میفته میمیره. دوم این که در اثر مردن اصلا مقام بیان نفی فاعلیت است، نه مقام بیان فاعلیت. خیلی حرف جالب است. میگه عین این ماجرا در قصه عاشقی، وقتی میگیم فلانی عاشق شد مثل این که فلانی مرد، فکر نکن یعنی یه کاری کرد، اینطوری نیست. اینها اصلا با هم قابل قیاس نیست. فوق العاده جالب است. ما تزیدون زید اگر فاعل بود، نیست فاعل نیست، او عاطل بود. فاعل چه؟ او چنان مقهور شد فاعلی ها جمله از وی دوش. میگوید که نه هر جا ما اسم فعل میبریم معنای فاعلیت داره. در عاشقی همینطوره، در واقع نفی مطلق است، هیچ فعلی به او دیگه راجع نمیشود، اسناد داده نمیشود. مثل آهویی که در مقابل شیر قرار میگیرد و اون شیر او رو در کام میکشد، در حقیقت اونجایی که شیر ایستاده است آهو هم اونجا ایستاده است، اونجایی که آهو نشسته است شیر به جای او نشسته است و از آهو نشانی باقی نمانده است. همین داستان است که من در این نوبت میخواهم که بخوانم و پاره ای از ابیات او رو برای شما شرح بکنم. از زبان خود مولانا داستان در انتهای دفتر سوم مثنوی است، قصه وکیل صدر جهان که از بخارا گریخ و از بیم جان و دوباره به صدر سوی صدر بخارا بازگشت. قصه به این مناسبت گفته می شود که مولوی احوال و صفات عاشقان رو و خصوصا صفت فنای عاشقانه رو بیان می کند. گفت قائل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. کسی می گفت که یا در این جهان درویش نداریم، یا اگر درویش داریم اونگاه درویش نداریم. برای این که درویش عین نیستیست. صوفی آن بود که نبود، صوفی آن بود که نبود. گفت قائل در جهان درویش نیست. یک کسی قائلی گفت که در این دنیا درویش وجود ندارد. حالا اگر هم درویشی وجود دارد، اون همون درویشی است که وجود ندارد، برای اینکه از او چیزی باقی نمانده است و همه فدای دیگری و نثار دیگری شده است. هست از روی بقای ذات او، نیست گشته وصف او در وصف هو. چون زبان شمع پیش آفتاب، نیست باشد هست باشد بر حساب. پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در حسب او رو پوش شد. این قیاس ناقصان بر کار رب، جوشش عشق است نزد ترک عدم. میگوید که این مثال هایی که ما میزنیم بیادبی نیست، ظاهرا بیادبانه است. چه معنا دارد که انسان قصه شمع رو در مقابل آفتاب بگوید، آهو رو در مقابل شیر بگوید، از این تمثیل ها و تصویر ها استفاده کنند. اگر به حقیقت امر بنگرید،